شهر پر شده از ماشین های گشت ارشاد، گشت ارشادی که سینما هم شده است.
مامورای واقعی گشت ارشاد دارم میان اینجا.
حاجی شما 5 سال توی دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده. یا فارو نگاه کن،
بعدم دیگه گشت ارشاد گشت ارشاد قدیم نیست که.
بله، گشت ارشاد دیگر مانند گذشته نخواهد بود. صدای خودروهای این گشت ها که کورس گذاشتند تا به 21 تیر ماه برسند از همیشه بیشتر شنیده می شود. روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامیده شده و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران زودتر به پیشوازش رفته است.
اینا میخوان سبک لباس ما را، سبک زندگی ما را غربی کنن، شیطانی کنن، لائیک کنن، ولی ملت ما با این همه شهید، بیعت با خدا، رسول خدا، ولایت نایب امام زمان و امام زمان و بیعت با اسلام و قوانین اسلام کردن، هرگز خودشون رو در مسیر اطاعت غربی ها و شیاطین قرار نخواهند داد.
این صحبت ها مقدمه ای شده برای تشکیل قرارگاه های زیر عنوان 21 تیر تا به یکی از دلمشغولی های نظام حاکم سر و سامانی بدهد، همانی که جواد درویش که از او به عنوان استاد دانشگاه نام برده شده در برنامه تورنج صدای جمهوری اسلامی تصویرش را روشن می کند.
حجاب در واقع رعایت خط قرمز هاست. خب بهتر خط قرمز ها رو به درستی تعریف کنیم، برای هر فردی تو خانواده باید تعریف بشه. حالا چرا دستخوش تغییرات شده تو سالهای اخیر؟ باز هجوم داده های ذهنی هستش، هجوم خرد فرهنگ هایی هستش که حمله کرده به سمت جامعه و به سمت فرهنگ ما.
اما اهمیت این خط قرمز در چیزی است که امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، نطفه جمهوری اسلامی مینامدش.
حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور چندین ابزار دارن برای حفظ و بقای خودشون. یکی از ابزارها ابزارهای ایدئولوژیک هست که میان از اون استفاده میکنن، ارزش سازی میکنن در درون جامعه و یک ارزشی رو مدام تبلیغ میکنن و روی اون اصرار میکنن. بحث حجاب هم جز این مقوله هست.
آغاز قرارگاه 21 تیر همزمان است با فراوانی برخوردهای خشن پلیسی با افرادی که مقامهای رسمی بد حجابشان مینامند. نمونهش برخورد با رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران و همسرش در پارک پردیسان بود که مأمور گشت ارشاد وقتی او نسبت به برخورد صورت گرفته با همسرش معترض شد، با استفاده از اسپری فلفل آقای مرادخانی را به ضرب گلوله مضروب کرد. اصل ساکن تهران یکی از هزاران زن ایرانی است که تاکنون دوبار با این گشت ها مواجه شده. تجربه او را با هم بشنویم.
من یه مانتو جلو بسته پوشیده بودم تا مثلا یک وجب بالای زانون بود، بعد از پلهای مترو که می اومدم بالا مثلا در مترو بیام بیرون، بهم گفتن که مانتوتون کوتاهه، بعد بیاییم با ما بریم. دیگه به زور من سوار ماشینشون کردن و بردن توی یه پاسگاهی. اونجا مثل این مجرمه ما از همون عکس انداختن، انگار که مثلا چه جنایتی مرتکب شدیم. بعد گفتن زنگ بزنین به خانوادتون براتون مانتو بیارن. دیگه منم زنگ زدم به داداشم، برام مانتو آورد. یه مانتو آورد برام تا مچ پام بود. تعهد گرفتن، گفتن اگه یک بار دیگه تکرار بشه زندانی داره. یه موضوع دیگه هم این بودش که اون مانتوهایی که تنمون بود و در می آوردن دیگه به همون نمی دادن، می گرفتن برای خودشون.
اما گویا چادری ها هم از این تذکرها در امان نیستند.
و چون مادر بودن رو خیلی دوست دارم، اصلا گاردی ندارم که بگم نه. من
مجده لواسانی، مجری چادری تلویزیون دولتی ایران، همین چندی پیش در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تذکر کشف حجاب دریافت کرده. او به این ماجرا خندید، به آن لقب بیدقتی داد و تأسف کرد که این اقدام احیانا جریمه های زیادی در پی دارد. همان جریمه هایی که امید قاسمی، جامعه شناس شهری در آلمان، نهادهای دخیلش را هزار دستان می نامد و بر درآمدزایی آن انگشت می گذارد.
امامان جماعت هستن، ستاد امر معروف نهی منکر هستن، بسیج ها هستن، افرادی هستن که به نوعی این ایدئولوژی اسلامی رو باور کردن و میشه گفتش که عقاید مذهبی تندی دارن. بعد خود حراست ها هستن که عموما اسمشون حراسته ولی عموما افراد اطلاعاتی هستن. حالا و از طرفی خب این نهادها بدون بودجه نمیشن، بودجه های بسیار بسیار هنگفتی صرف این داستان میشه و خب این خودش برای اینا محل درآمد و معاش هستش، به این راحتی نمیتونن صرف نظر کنن.
در مشهد 108 تیم 3 نفره 760 مکان را مورد بازبینی قرار دادند، چیزی که مهدی رضایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر آن را پیشرفت قابل قبولی برای قرارگاه 21 تیر می داند. کار آنها کنترل نگاه، گفتار، حرکات و سکنات است و مصداق‌ها هم گسترده است. از چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس برای زنان تا کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباسهای بدن نما و وصله‌دار، طلا و زیورالات، شلوارهای زاپدار برای مردان. نکاتی که تازگی ندارد و نتیجهش تاکنون تصویری متضاد است که فرهناز قندفروش دبیر جشنواره دولتی مد و لباس به دست می‌دهد.
ما میبینیم متاسفانه در کنار یه مادری که حجابش پوشش اسلامیه، دختر خانمش با یه پوشش ناجوری، بعد صحبت که میکنیم که والا گیرمون نیامد، رفتیم پیدا نشد.
این تصویر غریبه نیست، حتی برای فعالان حقوق زنان که سالهای گذشته پای ثابت کارزارهای حقوقی بودند. منصوره شجاعی در هلند یکی از آنهاست.
زنی که 30 ساله بوده در زمان سال 60 کتک خورده توی جامعه بابت، توی خیابون بابت حجابش، در سال 80 دخترش کتک خورده، حالا نوش داره کتک میخوره. بنابراین سه نسل مقاومت و سرکوب سه نسل در مقابلش آسون نیست. یعنی الان دیگه اگر مادری در دهه 60، در دهه 70 یا پدری فرقی نمیکرد به دخترش میگفت خب شما رعایت کن، الان میبینه اصلا ربطی به رعایت نداره، شما هر کاری کنی اون داره سرکوب خودش میکنه، بعدنم چرا باید رعایت؟
همین چندی پیش بود که دهه 90 ها در شیراز بدون حجاب اجباری به خیابان آمدند و قیل و قالی برخاست. تا آنجا که دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری، همراه با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از لزوم برخورد قهری با این دختران و پسران که آنها را هنجار شکن نامید نوشت. غافل از اینکه چند فرسخ آنسوتر سروش بامداد در تارنمای خبری عصر ایران نوشته بود در حکومت دینی شگفت‌آور نیست ترس از پلیس برای رعایت حجاب جای به گفته این یادداشت نویس ترس از خدا را بگیرد.